مبحث مهدویت. یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض عدلا و قسطا و ینجز به وعد المؤمنین. در بحث مهدویت یکی از بحث‌های مهم عرض کردیم که بحث شناخت یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. در این بحث صحبت کردیم که یاران اون بزرگوار به دو دسته تقسیم میشن، یکی اصحاب اون حضرت هستن و یکی انصار اون بزرگوار هستن. در باب اصحاب داشتیم روایات رو یکی پس از دیگری می‌خواندیم، روایاتی که تقریبا معتبر و موثق هستند در این زمینه از کتب مختلف، که به اینجا رسیدیم که اصحاب اون بزرگوار مثل و مانند ندارند، در بهترین صفتها بیمانند هستند و دارای ایمان محضند و مؤمن خالص و مصفا، یعنی بسیار با صفا و منزه از عیوبات نفسانیه هستند، و به خاطر جانفشانی هایشان در راه پروردگار متعال محل رشک همه اصحاب انبیا و اولیا خواهند بود. محل رشک یعنی همه اصحاب انبیا و اولیا الهی به حال اینها قبطه می خورند. عرض کردیم که اینها نحوه آمدنشون به چه صورت هست. باز حدیث دیگری رو از منتخب الاثر صفحه 44 از امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض میکنم که برخی از شما صبح از خواب بیدار میشود و میبیند که زیر سرش ورقه ای هست که بر آن نوشته شده طاعت معروفه، یعنی اطاعت نیکو. این یک علامت رمزیه. حضرت می فهمد هر وقت چنین برگه ای زیر سر شما بود، بدونید که شما رو دعوت کردن و به شما دستور دادن در واقع برای یاری حضرت ولی از ارواح نافدا. در بشارت الاسلام صفحه 203 و همچنین بهار الانوار جلد 52 صفحه 368 حدیث 153 از امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده. البته مآخذ احادیث یادتون باشه بهار الانوار هم در ایران چاپ شده، هم در بیروت چاپ شده، هم چاپ قدیم داره هم چاپ جدید داره. اگر یه وقت مجلداتی که ما میگیم مطابقت نکرد، باید دقت بکنید که بیروتی هست، ایرانی هست، چاپ قدیم هست، چاپ جدید هست. هنگامی که حضرت امیر علیه السلام می فرمایند هنگامی که به امام فرمان ظهور برسد، خدای تعالی را با اسم اعظمش می خواند و همه یارانش از سراسر جهان گرد می آیند، یعنی گرد او می آیند، که آنان یاران پرچمدار او هستند. کیا را داره حضرت می فرماید؟ 313 نفر را، همه اینا پرچمدارند. گروهی از آنان شبانه از رخت خوابشان ناپدید می شوند. ناپدید می شوند یعنی این که شب تو رخت خواب هستن، وقتی می فهمن که باید به یاری حضرت بشتابن، همون شبانه رخت خواب رو رها می کنن و خودشون رو برای یاری امام زمان علیه السلام به مکه می رسانن. و صبح در مکه حاضر شده و برخی از آنان آشکارا دیده می شوند که روی ابرها راه می روند. خب اونایی که شب در رخت خواب مفقود میشن، یعنی ناپدید میشن، در روایت دیگری میفهمد که زمین زیر پای اینها پیچیده میشود، در هم پیچیده میشود. پیچیده میشود یعنی یه حالتی که تیل ارز، حالا بنده و شما تیل ارز رو ندیدیم، تیل ارز یعنی این که شما روی زمین داری آرام را میری، زمین زیر پای شما به سرعت مثل نوارهایی که تو فرودگاه میذارن که زیر پای ما حرکت میکنه، زمین به یک سرعت فوق‌العاده زیر پای شما حرکت میکنه. یعنی شما مسافت، مثال عرض میکنیم، مثلا داریم میگیم یک ساعته رو در یک دقیقه میپیمایی، چون زمین زیر پای شما مثل اون نواری که تو فرودگاه ها هست یا جاهای دیگه زیر پای ما حرکت میکنه، نوارهای عرض به خدمت برقی به همین صورت، اون نوار داره حرکت میکنه، ما داریم روی نوار وایستادیم یا حالا اگه راه هم بریم که سرعتمون زودتر میشه، در واقع زودتر به مقصد میرسیم. اینه که این حالت تیل ارزی همچین حالتی که تعریفشو کردن، اینکه زمین زیر پای اینها پیچیده میشه، اینا مسافت یک ساعت یا دقیقه تایی میکنن میان، مثال حالا داریم میزنیم، بلکه از یک دقیقه هم زودتر. پس شب تو رخت خواب هستن، صبح تو مکه هستن، یهو ناپدید میشن، صبح تو مکه هستن، احساس میکنن که باید برن بیاری امام زمان احسان بشتابن، به این صورت. اینی که میفهمد برخی از آنان آشکارا دیده میشن که روی ابرها دارن راه میرن، برخی از تعبیر کنندگان روایات و احادیث آمدن گفتن آقا مثل همین هواپیماهایی که الان روی ابرها حرکت میکنن و توش مسافر نشسته و اینها سوار هواپیما میشن، مثلا دو ساعت بعد مثلا فلان کشور هستن. بله این یک تعبیر خوبی است، تعبیر جالبی است، لکن حضرت میفهمد آشکارا دیده میشن که روی ابرها راه میرن، این نمیشه تو هواپیما باشه، چون خودشون بر روی ابر مینشینن و ابرها در تسخیر اینها هستن. کیا؟ 313 نفر. پس اینا باید افراد بزرگی باشن، مثل آصف ابن برخیا باید باشن که اینها بتونن اون کاری که آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان و وصی اون حضرت در قرآن کریم بیان می‌فرماید که کسی که نزدش علم من الکتاب بود، اون به سلیمان نبی سلام الله علیه عرضه داشت که من قبل از این که چشم به هم بزنی برای تو اون تخت رو میارم. حالا چه تخت رو بیاره، چه خودش بیاد، چه هر موجود دیگه باشه، وقتی این قدرت رو داره و میدونیم که حضرت سلیمان ابرها در تسخیرش بودن، موجودات بعضن در تسخیرش بودن، برای امام زمان ارسانم که این کاری نداره، چون وارث همه این قدرت ها هست. خب و کسانی که یاران درجه اول اون حضرت و جزء 313 نفر هستن، از این قدرت ها تا حدودی برخوردار هستن. اینو تو روایت داره برای ما روشن میکنه، مثلا ابرها در تسخیر یه عده از این هاست. ولذا در روایتی از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام سوال میشه که این دو دسته کدومشون بر هم برترن، اونایی که تیل عرض میکنن زمین زیر پاشون در نوردیده میشه، یا اونایی که رو ابرها راه میرن. حضرت هم اونایی که رو ابرها راه میرن، یعنی رو ابر میشینن، یعنی ما میگیم اونا راه میرن، رو ابر مینشینن، ابر اینا رو به سرعت میارتشون به جایی که باید به یاری حضرت بشتابن و مردم هم میبینن اینها رو، یعنی سرعت فوق العاده و اینا رو مردم میبینن. اینه که حضرت میفهمد اینا درجه شون از اون گروه اولا بالاتره، هر دو گروه هم جزء 313 نفر هستن. بعد در روایت دیگری میفرماید که این آیه درباره یاران، یعنی در واقع همون اصحاب حضرت مهدی سلام الله علیه، همون 313 نفر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه قرآن کریم. فاستبقوا الخیرات، در کار خیر با هم مسابقه بگذارید. منظور از کار خیر یاری امام زمان علیه السلام هست اینجا. اینما تکونو، هر کجا که شما باشید، یأتبکم الله جمیعاً. آیه قرآنه، ببینید تنزیلی دارد، تأویلی دارد، تأویلش رو معصوم ائمه سلام الله علیه مجمعین بیان میکنن که این در مورد یاران امام زمانه، این 313 نفر، نه هر یاری. اینما تکونو، هر کجا که شما ها باشید، خدای تعالی همه شما رو جمع میکنه، یک جا جمعتون میکنه. فرمودن که این در مورد یاران امام زمانه، یعنی در کشورهای مختلف هستن ها، ولی در آن واحد برای یاری امام زمان علیه السلام خدای تعالی یک جا جمعشون میکنه. یأتبکم الله جمیعا، آن واحد جمعتون میکنه. و این چه آیه تأویل جالبی دارد. در بشارت الاسلام صفحه 220 از قول امیر المومنین علی علیه السلام باز مطلبی دارد در مورد این 313 نفر. می‌فرماید حضرت آنان قومی هستند که با صبر و شکیبایی خود بر خدا منت نمی‌نهند و جانبازی خود را در راه حق بزرگ نمی‌شمارند. هنگامی که حادثه‌ای روی دهد و زمینه یأس و ناامیدی پیش آید، دیده هایشان را از برق شمشیر جلوه می دهند. نمی رن پیش خانوماشون تو خونه بنشینن بگن آقا دیگه همه اینجوری شد، هم پاچین ما هم نیستیم، آقا چه یاری، چه امام زمانی، چه نعوذ بالله کشکی، چه دوغی، ما کجا بریم؟ نه، همه که ناامید هستن اونها دیده هایشان را از برق شمشیر جلوه می دهند، یعنی هر آن آماده مبارزه و جهاد در راه خدای تعالی هستن و به فرمان امامشان به پروردگار خود تقرب می جویند. آنان همگی شیرهای ژیانی هستند که از جنگلهای خود بیرون آمده اند، کنایه است. اگر اراده کنند که کوها را از جای خود برکنند، بی تردید انجام می دهند. آنان حقیقتاً به توحید خدای تعالی راه یافتند. برای آنان در دل شب از ترس خدا ناله هایی است، چون ناله مادران داغ پسر دیده، که شب زنده داران در دل شب و روزداران در طول روز هستند. کیا هستند؟ یعنی عرض خدمتتون که این 313 نفر شب زنده داران در دل شب و روزداران در طول روز هستند. گویی اخلاق و آداب آنان یکیست، یعنی چون از یک سرچشمه آب نوشیده ان، آب امامت، آب ولایت، آب نور، یعنی هدایت شدن، یعنی که آب خوردن، چون از یک چشمه هدایت میشن، از یک سرچشمه منشأ میگیرن، گویی اخلاق و آداب آنان یکیست. دلهای ایشان بر محبت و شفقت و خیرخواهی گرد آمده است. در صفحه 223 همین کتاب می فرماید که آنان در نیمی از یک شب، از شرق و غرب دنیا به سوی مکه می شتابند و در آنجا گرد می آیند. خب ببینید احادیث، چیزایی که انتخاب ما کردیم، روایات و احادیث که انتخاب کردیم تماما با هم مطابقت داره، یعنی اینکه چیزایی رو انتخاب کردیم که دیگه اون حرفایی که اضافه کردن زوایدی که بهش، اینها رو ما نیاوردیم، چیزی رو که فحوای کلام در واقع اون اصل و اساس کلام هست برای شما آوردیم. چی رو میرسونه؟ در یک شب اینا از شرق و غرب دنیا به سوی مکه میشتابن. اون آیه دلالت بر همین میکنه، یأت بکم الله جمیعا، خداوند متعال گرد میاردشون، گرد امام زمان علیه السلام. حالا میفرماید که چگونه اینها گرد میان در کعبه، خب، و ظاهر میشن، یعنی چگونگی گرد آمدن اینها در کعبه و ظاهر شدن امام علیه السلام در بین اینها به چه صورت هستش، اینو ما میخواییم بررسی بکنیم. خب در کتاب الملاهم و الفتن صفحه 122 از امام علی علیه السلام روایت اینو نقل میکنه. الملاهم و الفتن مال سید ابن طاووس رحمت الله علیه هست. میفرماید گویی آنان را با چشم خود می‌بینم که همه یک رنگ و یک قد. چیا رو داره میگه؟ اصحاب 313 نفر، یک رنگ و یک قد، جمالشان یکی و جامعشان یکیست، گویی همه با یک دل و یک جهت به دنبال گمشده ای می‌گردند و در حق خود حیران و در کارشان شتابان هستند. یعنی حیران از این جهت که مهدی کجاست، سلام الله علیه، شتاب هم دارن که زودتر پیداش بکنن. در این بین، یعنی تو این موقعیت که هستند، میفرماید که یک دفعه مردی از آخر دیوار کعبه پدیدار میشود. یعنی حضرت آمده خودش در مکه حضور داره، کنار خانه خداست، از پشت پرده خانه خدا حضرت از آخر دیوار کعبه پدیدار میشه، از زیر پرده کعبه بیرون میآید، معلومه که پشت پرده کعبه است، که از نظر سیما، سیرت، صورت، خلقت، اخلاق شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. خب وقتی که اون حضرت پدیدار شد، آشکار شد، این جمعیتی که حیران بودن، یعنی دنبال مهدی بودن، شتابان تو کار خودشون بودن، میان میبینن یه نفر از پشت پرده آمد بیرون دیوار کعبه. اینا منتظر مهدی هستن دیگه، علائم ظهور رو دیدن، پنج علامت الان دیگه ظاهر شده، همه منتظر قیام هستن. حالا از این پنج علامت ممکنه اون که علامش که مال قیام بود هنوز مونده، اوناش که مال ظهور محقق شد، همه منتظر قیامه. خب اینا میان چیکار میکنن؟ حضرت میفهمد، اینا میان میبینن یه شخصی از پشت دیوار کعبه آمد، صورتن سیرتن اینها شبیه ترین فرد به رسول الله، اونام 313 نفر ممکنه بعضا رسول الله رو دیده باشن، ممکنه ندیده باشن، فرق نمیکنه، ولی خوندن که سیرت پیامبر چی بوده، اخلاقا میبینن چهره مشخص. علی در این حال میان سوالی میکنن به این فرد، میگن که آیا تو مهدی هستی؟ حضرت میفهمد آری من مهدی هستم. تا این رو میفرماید پس همگی با او بیعت میکنن. پروردگار مهربان در قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این آیه آیه تو قرآن کریم بین افرادی که در واقع ما حالا بهشون میگیم کلامیون یا کسانی که روی علم کلام و اعتقادات کار میکنن به آیه ارتداد معروف هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردن بدونه که به خدای تعالی زیانی نمیرسونه، خداوند به زودی یه قوم دیگری رو میآوره که اون قوم خدا رو دوست میدارن و خدای تعالی نیز آنان را دوست می‌دارد. آنان در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سخت و خشن و در راه خدای تعالی جهاد می‌کنند و از سرزنش کنندگان باکی ندارند. این آیه آیه 54 سوره مبارکه مائده است. عرض کردم با آیه ارتداد معروفه. هنوز کسی از مفسرین نتوانسته بگوید که این آیه محقق شده، یعنی خداوند تبارک و تعالی اون قوم رو آورده. الان نتونسته هیچ مفسری از اهل شیعه که تقریبا قائل به این قضیه نیست که این قوم آمده باشه، تقریبا همگیشون میگن مفسرین که این آیه در مورد امام زمان علیه السلام و یاران اون حضرته، همه مفسرین شیعه تقریبا تا اونجایی که من دیدم، مفسرین اهل سنت هم نتوانستن ثابت بکنن که این آیه غیر از یاران امام زمان و اون حضرت رو دربر میگیره. یا داشت اومدن گفتن آقا در مورد ابوبکر بوده، ابوبکر اومده با یه عده‌ای مرتدین جنگی، این آیه در شأن ابوبکر بوده، ولی ما میدونیم که ابوبکر خلیفه اول آمد با کسی که صحابی پیغمبر بود، مسلمان بود، مرتد نبود، با او جنگید. عرض به خدمتتون این که و خالد ابن یزید رو ظاهرن خالد ابن ولید رو فرستاد به جنگ او و او رو فریب داد و سر او رو از بدن جدا کرد و کار بسیار زشتی با خانواده او مرتکب شد، که اینها یکی از کارهایی بود که خود ابوبکر در پایان عمرش از اون براءت می‌جست، میگفت من کاش چند تا کار رو انجام ندادم، یکیش این کار بود. خب اگر ابوبکر با مرتدین جنگیده بود که نباید پشیمان بشه، که اینا که مرتد نبودن، صحابیه پیغمبر بودن اینا، که خودتون میتونید رجوع کنید و داستانش هم شاید همگان بدانن. خب پس در مورد ابوبکر نیست این آیه، و و کاری که او کرد. مفسرین سنی نتوانستن ثابت کنن که این غیر از امام زمان و یارانش باشه، نتونستن ثابت کنن. مواردی رو عرض میکنم، یکی از مصادیقش آوردن همینی که من گفتم ذکر کردن، ولی نتونستن ثابت کنن. ادامه این روایت داره که در ادامه روایتی که من آدرسش خوندم براتون، در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد تفسیر این آیه شریفه سوال کردن. حضرت یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سلمان فارسی را که در آن مجلس حضور داشت نشان داد و فرمود او یعنی سلمان و منصوبان او هستند. یعنی آیه‌ای که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، این آیه در پرسیده شد از پیامبر که در شأن کیاست، پیامبر فرمود در شأن ایناست و منصوبان او هستند. حضرت سپس فرمودند اگر علم در ثریا باشد مردانی از اهل فارس به آن دسترسی پیدا می کنند. خب چی رو میخواد حضرت بفرماید؟ اینو میخواد بفرماید که آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، آیه 54 سوره مبارکه مائده، عرض به خدمتتون که در مورد کسانی است که اینا بعدها میان در واقع از خدای تعالی میترسن، از کسی دیگه ای نمیترسن، متواضعن در برابر مؤمنان، در برابر کافران سخت و خشن هستن، جهاد در راه خدای تعالی میکنن، از سرزنش کنندگان واهمه ای ندارن و اینا در مقابل قومی هستن که اینا اومدن ادعای مسلمانی کردن بعد مرتد شدن، از دین رفتن کنار، بی دین شدن. خداوند قومی رو فرستاده که به قول معروف، به قول ما گفتنی، تلافی اون قوم رو در آورده. این قوم و پیغمبر فرمود سلمان فارسی و منصوبان او هستن. حالا اینم حدیث از پیامبر هست که اینها کی میان، دارد که در میان این اصحاب از ایرانیان هم جمعی هستن، ولذا با این حدیث هم مطابقت پیدا میکنه. یعنی اینا بعدن میان، در واقع خود سلمان هم جز به این 313 نفر هست که میدونید بارها اسمشو خوندیم تو روایات، که به شما گفتم از کسانی است که رجعت میکنه برمیگرده. منصوبینه ببونم یعنی کسانی که اهل فارس هستن، که ما خوندیم از ایران هم مخصوصا شهر طالقان و دیلم افرادی هستن که اینا به عنوان گنج نامیده شدن، یعنی در از نظر معنوی نه از نظر مادی، گنج هایی برای امام زمان هستن در طالقان و دیلم، که اینا کیا هستن؟ کسانی که در واقع اهل فارس هستن، ایرانی هستن. کتاب الغیبه صفحه 145 می‌فرماید نصیب و بهره ایرانیان در اسلام از همه ملت‌های دیگر بزرگتر است. امام صادق علیه السلام باز در ادامه همین قضیه می‌فرماید ای ملت عرب، اگر پشت به اسلام کنید خداوند به جای شما ملت دیگری را پیرو اسلام قرار می‌دهد. بعد حضرت می‌فرماید یعنی ایرانیان را. یعنی ببینید ایرانیان نقش مهمی در یاری حضرت دارن. در کدوم حلقه داریم عرض میکنیم؟ حلقه اول، یعنی اصحاب 313 نفر در اونجا نقش مهمی دارن که اسمشون تو این روایات آمده. اینم باز روایتش در مجموع البیان جلد 9 صفحه 108 هست. در بهار الانوار جلد 52 صفحه 308، بشارت الاسلام صفحه 225، ظاهراً روایتش از امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه. حضرت می فهمد که برای مهدی علیه السلام گنجهایی در طالقان است که این گنجها از طلا و نقره نیست، بلکه مردانی است که دلهای آنان چون قطعه های آهن است. اینقدر آدم های محکمی هستند. البته نمیگیم هر 313 نفر چی؟ ایرانی هستن و ما این حرف رو نزدیم، داریم میگیم ایرانیان هم در این 313 نفر نقش به سزایی دارن. دلهای آنان چون قطعه های آهن است که هرگز شک و تردید در آنان راه ندارد. آنان به اعتقاد خود در مورد خدای تعالی از سنگ سخت‌تر هستند. اگر به کوه‌ها هجوم ببرند آن را قطعه قطعه می‌کنند. با پرچم‌های خود به هیچ کشوری روی نمی‌آورند جز این که آن را فتح نموده مظاهر کفر را از بین می‌برند. بر فراز اسب‌های نجیب خود دست بر زین اسب امام میکشند و تبرک میجویند. آنان به هنگام نبرد پروانه‌وار شمع وجود امام را در میان گرفته محافظت میکنند و هرچه امام اراده کند انجام میدهند. اینها مردان شب زنده‌داری هستند که شبها نمیخوابند. این که نمیخوابند نه این که اصلا شب نخوابند، نه، قسمتی از شب رو نمیخوابند. و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از کندو به گوش میرسد. شبها را با شب زنده‌داری سپری میکنند و خدا را بر فراز اسبها تسبیح میگویند، یعنی دائما بر فراز اسبها نشستن ذکر میگن. آنان در برابر فرمان امامشان از بنده مطیع مطیع‌تر هستند. بنده مطیع یعنی این کسی که مثلا برده داره، بنده ای داره، چقدر مطیع مولاست، از اون هم مطیع‌تر هستند برای خدای تعالی. گویی دلهای آنان مشعلی نورانی است و آنان از ترس پروردگار خود نگرانند. خب یعنی چی؟ یعنی مبادا پروردگار متعال آنها را عتابی عقابی بکنه. میترسن واقعا از عتاب و عقاب پروردگار، نترس از عذاب نیستن. شعار آنان یا لسارات الحسین میباشد، یعنی ای خون خواهان حسین. رعب و وحشت آنان مسافت یک ماه جلوتر از خودشان پیش میرود. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی اینا قیام میکنن دوربر عزت رو میگیرن، همین که حرکت میکنن برن جایی رو فتح بکنن، یه ماه جلوترش اون جایی که میخواد فتح بشه اصلا از رعب و وحشت اینا خودشونو در اختیار اینا قرار میدن. یعنی آقا ما تسلیمیم، کاری نداریم. خیلی اندک از اونجا باشن بخوان مقاومت بکنن. اکثریت اینا رعب و وحشت میگیره توشون و نیاز به جنگ با اینا نیست. این رعب و وحشت با این جمع و این گروه هست. و آنان فوج فوج به سوی مولایشان حرکت میکنن، یعنی از امامشان جدا نمیشن. خداوند به وسیله آنان امام حق را یاری میفرماید. خب تا اینجای قضیه یک صلوات بفرستید. خب پس ببینید که اصحاب رو در روایات داره چجوری به ما معرفی میکنه. ما یه وقت تو کتابای دیگه یا تو جزوات دیگه یا جاهای دیگه چیزی به گوشمون میخوره، نباید اینها غیر موثق اصلا بیاریم با چیزایی که موثق و معتبرن قاطی بکنیم. حواسمون باید جمع باشه. یه مقدار دیگه هم باز راجع به اینا از روایات میخونیم، بهتر این 313 نفر رو بشناسیم که هر کسی نگه که آقا یاران امام زمان مثلا آقای فلان کس هست، مثلا خانوم فلان کس هست. مثال داریم عرض میکنیم، نه واقعا هر کسی یا کسانی شایستگی و لیاقت بودن جزء این 313 نفر رو نداره. شرایط بسیار مشکلی داره بودن جزء این 313 نفر. ببینید در روایت دیگری میفرماید که، حالا من باز آدرسایی رو خدمتتون عرض کردم، آدرسای دیگه ای رو میخونم. میفرماید 313 نفر یعنی اصحاب اون حضرت از چند دسته تشکیل شدن: یک نجبا، دو ابدال، سه اخیار. بعد تعریف کردن اینها رو، میگن آقا نجبا عده‌ای از نجیبان هستن که اهل مصرن، ابدال به گروهی از بندگان شایسته خداوند متعال میگویند که هرگز روی زمین از آنان خالی نمی شود. هر کدام از اینها که از دنیا بروند دیگری جایگزین او خواهد شد. به معنای اوصیای پیامبرانم اومده ابدال. گفتنم که عده‌ای گفتن که ابدال از اهل شام هستند که تو این 13 نفر داخل این 313 نفر هستن. سومین دسته اخیار هستن. اخیار گفته شده که نیکوکاران و برگزیدگان از اهل عراق هستن. خب غیر از اینها باز روایات دیگه ای داریم که آقا رفقا هم هستن، عده اسمشون رفیقان هست، اینا هم یه گروه هستن. یعنی منظور میخواد بگه که برترین، بالاترین، شریفترین، نجیبترین، اصیلترین افراد در روی کره زمین در اون موقعی که حضرت ظهور کنه جزو این 313 نفرن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اینها پرچمدار حضرتن، عمراء حضرت هستن، فقهاء حضرت هستن، یعنی باید برن مردم رو احکام حلال و حرام خداوند رو به مردم بگن، مفسرین قرآن هستن، باید بدونن تفسیر قرآن چیه برای مردم تفسیر کنن، کلام الهی رو میدانن، تعویلش و تنزیلش رو همه رو میدونن، سرلشکرهای حضرت هستن، اینا باید بدونن، والیان و استانداران حضرت اینا هستن، ولذا اصیلترین افراد رو کره زمین هستن. باز در الملاهم و الفتن صفحه 171 از امام صادق علیه السلام خیلی جالب حضرت میفهمد که آری غیر از آنان، یه تیکه از روایت است که مربوط به بحث ماست، آری غیر از آنان یعنی این 313 نفر در لشکر امام زمان علیه السلام بسیاری از مؤمنان دیگر خواهند بود. خب لکن این 313 نفر گروهی هستند که همراه امام زمان علیه السلام خارج می شوند، دقت بکنید این حدیث هست، و آنان یک فرماندهان، دو قاضیان، سه حاکمان شرع، چهار فقیهان دین هستند. این 313 نفر. خب پس ببینید این 313 نفر واقعا افراد مهمی هست. امام علیه السلام وقتی ظهور میکنه در واقع نیاز به این داره که در سطح جهان افرادی رو بگماره که اینا اهل رشوه دادن، رشوه گرفتن، با دیدن یک زن شل نشن، با دیدن مقداری پول شل نشن، با گرفتن یک قدرت شل نشن، از پا در نیان، مثل چیزی که الان ما داریم تو جهان داریم میبینیم، تو کشور خودمونم متاسفانه داریم میبینیم، رشوه بیداد داره میکنه، فساد اداری بیداد داره میکنه. خیلی واقعا این مسائل مشکلات هست برای مردم، خیلی دردسر ساز هست، خیلی هم به قول معروف بعضا تلاش میکنن که اینو از بین ببرن، ولی خب واقعا حریف نمیشن. خب اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که وقتی در مصدر یک کار قرار میگیرن، در رأس یک کار قرار میگیرن، افرادی هم که نه زن، نه قدرت، نه شهوت، نه پول، نه رشوه، اینها رو نمیتوانه تکونشون بده، زانواشون رو شل بکنه، سست بکنه، نه. اینا حضرت میفهمن به این صورت، اینا میخوان قاضیان امام زمان باشن، قضاوت بکنن، حاکمان حضرت باشن، فقیهان حضرت باشن، فرمونده ها باشن، اینا باید کسانی باشن که در سراسر جهان میخوان در پست های خودشون قرار بگیرن. خب امام زمان که هر روز همه جهان رو که نمیتونه بره سر بزنه، که بالاخره با قدرت تا حدودی طبیعی هم میخواد جهان رو اداره بکنه، اینها باید باشن، حضرت با اینا در تماسه، اینا هم همون کار امام زمان رو انجام میدن در مصادر خودشون. 313 تا فرمانده، حاکم شهر، فقیه و آیت الله العظما، مرجع تقلید به قول ما گفتن، و ولی امر. خب حالا پیام حضرت رو هم ما بگیم در هنگام ظهور و بیعت این 313 نفر با اون حضرت، پیمان این 313 نفر با اون بزرگوار و پیمان بعدی اون حضرت به چه صورته، اینم برسیم سریع بخونیم. باز در بشارت الاسلام یک کتابی صفحه 256، البته اینا در بهارم هست، میتونیم به توسط همین کامپیوترها امروزه پیدا بکنیم، مشکلی نیست. میفرماید اونجا که آن حضرت در میان رکن و مقام می ایستد، یعنی خانه خدا، آنگاه بانگ برمی آورد، ای فرماندهان من، این 313 نفر، ای نزدیکان من، ای کسانی که خداوند پیش از ظهورم شما را برای یاریم در روی زمین ذخیره کرده است، به سوی من بشتابید و به فرمانم گردن نهید. تا اینو حضرت می فرماید، صدای آن حضرت در شرق و غرب جهان به گوش یارانش می رسه، همه اینو می شنوه. و آنان که در محراب های خود، یعنی جای عبادتشون، و یا بر فراز رخت خواب های خود هستند، در یک لحظه صدای امام را می شنوند و به سوی او می شتابند. باز در بهار الانوار جلد 52 صفحه 342، به خداوند سوگند، روایت دیگری است، آنان امت معدوده هستند که در یک ساعت چون قطعات ابر پاییزی گرد آمده و در میان رکن و مقام با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت می کنند و همراه او پیمان نامه ای، یعنی همراه امام زمان، پیمان نامه ای از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که آن را امامان معصوم یکی پس از دیگری به ارث میبرند تا به امام زمان علیه السلام میرسه. اون پیمان نامه هم همراه اون حضرت. اینم داشته باشید، نحوه ساندیدن حضرت، یعنی بلافاصله که اینها جمع شدن، حضرت یک سان از اینها، به قول ما بهش میگیم سان، یعنی یک رژه، حضرت یک دیداری با اینها داره، یک معارفه ای با اینها داره، اینها رو جمع میکنه، اینها میایستن. ما امروزه میگیم یک رژه ای میرن جلوی حضرت، حضرت میایستن، یا یک رژه ای میرن یا یه جایی ایستادن، حضرت از اینها دیداری به عمل میاره، بهش میگن ساندیدن. مثلا اینم باز دقت بکنید، در بهار الانوار جلد 52 صفحه 367، در اثبات الهدا جلد 7 صفحه 88 میفهمد، آنچنان این 313 تا وقتی جمع شدن تو مکه، آنچنان در برابر فرمانده کل قوا خبردار می ایستن و ایستاده اند که گویی یا مرغی بر سرشان است و تکان نمی خورن. یعنی دیدین رو سر یک کسی یک کبوتری بشینه بشکن، آه تکون نخور، تکون بخوره انا میپرا، این همینجوری میخ با میسه. میگه اینا جلوی امام زمان که با میسن، همه دستا روی رانهای خودشون یا روی قبضهای شمشیر، همه خبردار میستن، تکون نمیخورن، اینجور هستن حالت ظاهریشون، تکون نمیخورن. در این حال که اینجور هستن، آثار سجده در پیشانیشان پیداست، یعنی سیماهم من اثر سجود، شیران روز و پارسایان شب هستند و قلبشان همچون پاره آهن محکم است، همراه آنها پرچمی است، بالاخره یه پرچم دارن، که جبرئیل علیه السلام در جنگ بدر این پرچم رو برای پیامبر آورده و این پرچم باعث پیروزی پیامبرم شده، پرچمی که تا یک ماه را از چهار طرفش ترس را بر دشمنان مسلط می کند. یک ماه را یعنی این که شما مثلا یه ماه راه رو بخوای بری، یه ماه بخوای راه بری چقدر هستش از نظر مسافت؟ کنایه است. میگه این مسافت، این پرچم وقتی که بین این 313 نفر به اهتزاز در میاد، در شرق، غرب، جنوب، شمال، چهار طرف تا یک ماه مسافت راه، تا این پرچم به اهتزاز در میاد، روب و وحشت هر که این چهار طرف این تا یه ماه راه باشه فرا میگیره، مرعوب میشن. پرچمی که تا یک ماه راه از چهار طرفش ترس را بر دشمنان مسلط میکند، از مکه بیرون نمی آید تا اینکه حلقه ای در اطرافش باشند. شخصی پرسید از امام صادق علیه السلام، چون این حدیث مال امام صادقه، شخصی پرسید که این حلقه از چند نفر تشکیل شده است؟ امام صادق علیه السلام فرمود که از اون 313 نفر که هستن، 313 نفر اضافه میشن، 10,000 نفر این حلقه رو تشکیل میدن. این حلقه شامل 313 نفر به اضافه جبرائیل در طرف راست حضرت، میکائیل در طرف چپ این حلقه هستند، سپس امام علیه السلام پرچم فتح، یعنی همون پرچمی که جبرائیل آورده در جنگ بدرم کنار پیغمبر، این پرچم بوده، حضرت دستور اهتزاز این پرچم رو میده، این پرچم رو به اهتزاز در میآوره. وقتی به اهتزاز در میآوره حرکت میکنه، وقتی حرکت میکنه در مشرق و مغرب هیچ کسی باقی نمیمونه جز این که یا به یاری اون حضرت میشتابه و قصد یاری اون حضرت رو داره، یا این که آدم معاندیست که به این پرچم لعنت میکنه، یعنی دشمنان اون حضرت هستن. از این دو گروه دیگه ما خارج نداریم، سومین گروه ما نداریم. اینم تا اینجای قضیه. نحوه بیعت این 313 نفر با امام علیه السلام و تعهد اینها به چه صورت هست، این خیلی جالبه، دقت بکنید. واقعا باز از مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب الملاحم والفتن، اون بزرگوار نقل میکنه از امیر المؤمنین علی علیه السلام، میفرماید اینا که میان 313 نفر که میان با امام زمان علیه السلام بیعت بکنند، حضرت اینگونه باهاشون بیعت میکنه. اینا میگن آقا ما آمدیم با شما بیعت کنیم. بسیار خوب، شما آمدیم بیعت کنیم، من پیمان نامه ای دارم، اگر این پیمان نامه رو شما قبول میکنید من با شما بیعت بکنم، یعنی شما با من بیعت بکنید، من دست در دست شما بگذارم، شما دست در دست من بگذارید. این پیمان چیه که از اینها میخواد بگیره حضرت اخذ بکنه؟ میفرماید امیرالمومنین علیه السلام پیروان و یاران او، یعنی امام زمان، این گونه با امامشان پیمان میبندند که، حالا من در پیمان نامه میخوندم که 40 چیز رو حضرت از اینها میگیره، پیمان میگیره. حالا نه اینکه چون اینا رو میگیره اینا اهل این کار بودن یا هستن در اون حال میباشن یا خدای نکرده این کار میخواد، نه، میخواد بگه که کسانی دور بر اون حضرت هستن که اهل این حرفا نیستن، اهل این حرفا نیستن. این 313 نفر اصلا در عمرشون به این حرفا فکر نکردن، میخواد این رو برسون. یک، دزدی نکنن. ببینید دست کردن تو بیت المال هم اینو دزدیه دیگه، بزرگترین دزدی ها اونه که ما از بیت المال دزدی کنیم، بحثی درش نیستش. دزدی نکن. دو، زنا نکنن. زنا به همه معانی خودش، شما با چشمت هم میتونی زنا بکنی، به نامحرم نعوذ بالله فردی نگاه بکنه، زنای چشم کرد. سه، مسلمانی را اسیر نکنن. البته من هر 40 رو نتوانستم جمع آوری کنم، هر مقدارش که جمع آوری کردم براتون میخونم. احرام پوشی را نکشن، یعنی شخص محرمی رو تو مکه نکشن. حریمی را که خداوند حرمتش را واجب دانسته حتک ننمایند. هر جایی که خداوند حریمش حرمتش واجب دونسته، مسجد هست، شخص هست، آبروی مسلمان هست، خود مسجد الحرام هست، مسجد النبی هست، الی آخر. بر منزلی یورش نبرند. زن و بچه مردم روی وقت مورد آزار قرار ندن، شب و نصف شبی. کسی را جز با حق نزنند. اگر بناست که کسی تازیانهی بخوره، حد بخوره، فلاینا، به حق باشه، ناحق نباشه. طلا و نقره ای را نیندوزند. هم مقامشون این نباشه که دنبال این باشن که اول جیب خودشون رو پر بکنن. ما متاسفانه تو بعضی کشورها اینجور داریم که مسئولی که توی یه جای قرارش میدن میگه آقا چند سال با اینجا، میگه 4 اینجا هستین شما، میگه بسیار خوب. اول چیزی که متاسفانه تو فکرش این 4 چجوری جیب خودش رو پر بکنه، چون میگه 4 میگه بذار پشتمون رو ببندیم، ما که نیستیم، پشت خودمون رو ببندیم. طلا و نقره ای را نیندوزن. گندم و جوی را احتکار نکنند. اموال یتیمان را نخورند. به اسم یتیمان بیان پول بگیرن، پول جمع کنن، بعد برن اینها رو خودشون بخورن. حالا اینها این کاره نیستن، هم میخواد بگی یعنی اینها یه آدم های اینجوری هن. یعنی متضاد با این قضیه هستن، مغایر با این مسائل هستن. به آنچه نمیدانن شهادت ندهند. مسجدی را ویران نسازند، مایه مسکری را نیاشامند، لباس دیبا و حریری را نپوشند، لباس زرین هم در بر نکنند، راه را بر مردم نبندند. یعنی یه جا به هوایی که مثلا من حاکمم دارم میرم، الان مثلا اسبم درشکم وسط راه براقا از اون بر برو، من حاکم این شهر هستم، مرکبم این وسط، جنسای من این وسط، سد معبر کردم، مردم گور بابای مردم برن یه وری دیگه ای برن، ماشینم تو پیاده رو وسطش پارکه، مردم چیکار کنم؟ مردم برن بمیرن چیکار بکنن؟ من ماشینم رو میخوام پیاده رو پارک بکنم، حالا جانیس نباشه آقا. راهی را ترسناک نسازند، یعنی یه وقت خدای نکرده چیزی نشه که امنیتی از یه راهی ابن بره، غذایی را که از گندم و جو درست شده احتکار ننمایند، با اندکی بسازند، یعنی به اقل مسئله قانع باشن نه به اکثرش، از نجاست و پلیدی دوری جویان، به معروف امر بکنن و از منکر باز دارن، در راه خدا به حق و حقیقت جهاد و پیکار نمایند، انقدر متواضع باشن که خاک رو بالش و تکیگاه خود قرار بدن، کنایه از این که یعنی دنبال این نباشن که حالا حتما تخت خواب فلان باید بشه بگیرن بخوابن، نه آقا خوابشون که گرفت یه جای یه چیزی زیر سرشون میذارن میگیرن میخواب. این قسمتی از اون پیمانیست که حضرت اول از اینها میگیره، بعد اینها با اون بزرگوار بیعت میکنن. اما خود حضرت بعد از این بیعت کلامی با اینها داره که وقتی اینها بیعت کردن اون حضرت هم قولهایی به اینها میده، اینم خیلی جالبه، ادامه همون روایت. حضرت میفرماید منم در قبال این پیمانی که شما با من بستین به شما قولهایی میدم، یک، راه میروم همان گونه که شما راه میروید، من خودم از شما جدا نمیکنم، مرکب خاص و خاصی داشته باشم، شما مرکبتون یه چیزی باشه، نه منم مثل شما میپوشم همانی که شما بپوشید، سوار میشوم همانطور که شما سوار بشوید، با شما باشم هر گونه که شما هستید و میخواهید، من هم با اندکی راضی و قانع باشم، با یاری و عنایت پروردگار زمین را پر از عدل و داد نمایم پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشد، خدا را به بهترین وجه پرستش کنم و برای خود دربان و حاجبی قرار ندهم. یعنی مانعی باشه که هر وقت شما میخواییم منو ببینیم بگن آقا نامه ای نوشتیم رفته تو کارتابل امام زمان علیه السلام، حالا حضرت الان 3 ماه وقت ندارن امضا کنن، حالا این نامه چیز ضروریه میخواد الان کجا که کاربرد داره، آقا فلان فرد از این 313 نفر میگه نامه ما چی شد امضا، میگه حضرت هم نرسیدن، آقا رئیس دفتر حضرت میگن هنوز نرسیدن، از امضا کنی تو کارتابل آقا هست 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه، نه همچین چیزی ما تو حکومت امام زمان علیه السلام نداریم اصلا. این کار رو برای چی میکنه حضرت؟ برای اینکه مردم بتونن با آرامش و مستقیما از طریق این 313 نفر با اون حضرت تماس داشته باشن و دستور رو از حضرتش بدون واسطه بگیرن. این بحث 313 نفر و اصحاب. خب آیا یاران حضرت فقط این 313 نفر هن؟ فقط این اصحاب هن؟ با این خصوصیات بالا؟ نه، دیگران چکا کنن؟ سرشون رو بزنن زمین رو بمیرن که بگن آقا ما جز به این 313 نفر نمیتونیم باشیم؟ اینا که رجعتیون بودن، چند تا پیامبرا توش بودن، اوصیای خدا توش بودن، اصحاب پیامبر توش بودن، اصحاب بدر و احد و اینا توش بودن، خب چکا کنن بقیه مردم؟ میفهمن اینا اصحاب هن، اینا قاضیان هن، حاکمان هن، فقیهان هن، سلشکران. اما یاران حضرت دسته دیگری هم داره، دسته شماره 2 به نام انصار. در فروع کافی جلد 7 صفحه 267 میفرماید از این 313 نفر 11 نفر در سمت نقابت و نمایندگی خاصن، خب از این 313 نفر بقیه همون مطلبیه که من خدمتتون عرض کردم. بعد میفرماید که اما در بهار الانوار جلد 60 صفحه 316 میفرماید که 5000 نفر بعد از این 313 نفر جزء انصار حضرت هستن که فرماندهان رده های بعدی هن. یعنی سرلشکرها مشخص شدن، حالا بعد سرهنگا مشخص بشن، سرگردا به قول ما مشخص بشن، سروانا کسایی که گردان رو میخوان به عهده بگیرن، به قول ما گفتنی گروهان رو به عهده بگیرن، تیپ رو به عهده بگیرن، خب اینها باید مشخص بشن. در الملاهم و الفتن سید ابن طاووس رحمت الله علیه میفهمد 10000 نفر هم نیروهای قدرتمند عملیاتی هستن که اینها در لایه های پایین تر بعد از 313 بعد 5000 تا فرمانده های رده بعدی این 10000 نفر هم کسانی هستند که در لایه های پایین تر هستن. در غیبت مرحوم نعمانی صفحه 307 میفرماید که بر اساس روایتی تا زمانی که حلقه 10000 نفری کامل نشود قیام و حرکت حضرت شروع نخواهد شد. باید حداقل 10000 نفر به غیر از اون 313 نفر یا حالا با اون 313 نفر 10000 تا حلقه دور حضرت باشه تا قیام شروع بشه. اما در مورد انصار حضرت بیان شده که انصار امام زمان علیه السلام را مردمی پاک باخته با ایمان شایسته کردار تشکیل می دهند که با قیام امام علیه السلام از مکه به تدریج به لشکر او می پیوندند و با همه وجود در خدمت اجرای برنامه و گام های بلند اصلاحی آن حضرت قرار می گیرند. باز در بهار الانوار جلد 52 صفحه 307 امام باقر علیه السلام حضرت می فرماین امام زمان سپس از مکه خارج نمی شود جز این که در حلقه و دایره ای بسیار با شکوه قرار گرفته باشد. سوال می شود یبن رسول الله منظور از دایره و حلقه چیست؟ حضرت فرمودند دایره ای از یک جمعیت 10000 نفری که از ایمان تزلزل ناپذیر و آگاهی و شهامت بسیاری برخوردارن. و در مورد این یاران گفته شده که اینا هر شهری رو حضرت از مکه که حرکت میکنه میان بیرون، ظاهرا به سمت عراق هم حضرت میان، در کوفه اونجا مقر میخوان قرار بدن، حالا یا به شهرهای دیگه میرن. در بین شهرها در روایت میفهمد یک نفر یک نفر، دو نفر دو نفر، یعنی این روایت رو دارم من میخونم، سه نفر سه نفر، چهار چهار، پنج پنج، شش شش، هفت هفت، هشت هشت، نه نه، به اون بزرگوار میپیمندن. طولی نمیکشه که در روایتی فهمود لشکری در حدود 100000 نفر اون بزرگوار رو یاری میکنن. و همینطور حضرت هر جا که میرن از این 313 نفر فرمانده ای و سرلشکری قرار میدن، اونجا رو فتح میکنن. فتح هم نه این که حالا عرض خواهیم کرد به واسطه فقط شمشیر باشه، اون رعب و وحشتی که در دل مردم هست، اونایی هم که تازه افرادن که دو دل هستن، اینا خودشون تسلیم میشن. خیلی های از اینا میبینن که حضرت حرف خوبی داره میزنه، شعار عمل دارای قدرت عملیاتی خوبی داره بیان میکنه حضرت، میپیوندن به اون بزرگوار و لذا لحظه به لحظه بر لشکر اون حضرت اضافه میشه. تا زمانی که حضرت شهرها و کشورهای مختلف رو فتح میکنن، با دو دستم بیشتر جنگ حضرت ندارن. در واقع حالا اون 13 گروه و طایفه هم که عرض کردیم با دو دسته بیشتر جنگ نمی کنن. یکیش افراد تندرو در اسلام که بوی از اسلام نبردن، هر جوری خودشون دوست داشته باشن خدای تعالی رو میخوان عبادت بکنن، که اینا وهابی ها هستن امروزه و خوارج بودن در گذشته که مسیرشون و هدفشون یکیه. یکیشون هم صهیونیست ها هستن و هر کی طرفدار این دو گروه هست. کسای دیگه با حضرت به اون صورت جنگی ندارن، به اون صورت جنگی ندارن، همه یا میترسن یا تسلیم اون حضرت هستن یا میبینن که نه، این هدف هدف مقدسی است، میپیوندن و کمک میکنن. لشکر اون بزرگوار پس از انصار عرض کردیم حتی در روایت داره که به 100,000 نفر هم میرسه و این در شهرها حضرت هر کدومو با یک فرمانده اونجا قرار میده، عده‌ای از اینا رو میذاره تا میاد در کوفه اونجا مستقر میشه و حکومت رو اونجا و بزرگوار مستقر میکنه. ما انشاءالله در جلسه بعد بریم سراغ ویژگی های حکومت امام زمان علیه السلام، ببینیم بعد از استقرار حکومت حضرت دست به چه کارهایی میزنه، چه اصلاحاتی رو انجام میده، چه برنامه هایی برای حکومت خودش داره و اینها برای ما میتوانه برای زندگی حداقل فردی ما و انشاءالله اجتماعی ما مفید فائده باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Oh.